اینکه تو مجموعه کارگاه شما که 10 نفر هستن، در ضمن برادر کوچیکیتون هم کار میکنه که اتفاقا مثلا بد کار میکنه، دور از جون برادر شما حمید آقای عزیزم، یا پسرعموتون کار میکنه، دخترعموتون کار میکنه که اتفاقا بد کار میکنه، صبح هر وقت دلش بخواد بیاد، در شب هر وقت دلش بخواد بره، در ضمن حقوقش به اندازه یه آدمی که 10 سال تو مجموعه داره کار میکنه و بسیار بسیار هم آدم برجسته و خوبیه، خب متوجه باشید که آدم ها تعلق خاطرشون میاد پایین. تعلق خاطر توی سیستم مدیریت عمل کرد معنا داره که بحث بعدی منه که حتما بیشتر بهش میپردازم.
خب اجازه بدید پیامک بعد رو هم بگم. 0911 34 43 گفتن اعتماد بین مدیریت و کارکنان تا چه حد میتونه بهره‌وری کارکنان رو افزایش بده؟
خیلی زیاد. و این اعتماد و تراست و کانفیدنس ناشی از اینه که مدیر رفتاراش قابل پیش بینیه و مبتنی بر قواعده. یعنی اگه شما مثلا فرض کنید که از من انتظار دارید سر ساعت 7 و مثلا 45 دقیقه در این ساختمون حضور داشته باشم، من اگه یه روزی مثلا 8 و 5 دقیقه بیام، یه روز 7 بیام، یه روزی مثلا 6 و نیم بیام، یه روزی 8 و مثلا 10 دقیقه بیام، به شما میگم که من خیلی وقتا خیلی زودتر اومدم، شما میگید آره، ولی من واقعیتش به تو اعتماد ندارم، بلکه قابل پیش بینی نیستی. ولی من اگه از یه قاعده پیروی بکنم، مثلا شما هر روز ببینید که من سر ساعت مثلا 7 و 40 دقیقه اینجا هستم، 20 دقیقه به 8 حتما شما من اینجا میبینید، مثلا از رفتارهای من قابل پیش بینیه، پس شما به این پیش بینی پذیری، میگم بنیان اعتماد پیش بینی پذیری، و بنیان پیش بینی پذیری پیروی حتی مدیر از قاعده است. چرا ما با استبداد شاهنشاهی و اینا جنگیدیم؟ برای اینکه استبداد یعنی اینکه یه آدم بر اساس هیچ قاعده‌ای رفتار نمی‌کنه، هر چی که دوست داره انجام میده، و این نمیشه بهش اعتماد کرد. یه روز حالش خوبه حکم میده به یه چیز، یه روز دیگه حالش بده حکم میده به یه چیز دیگه. ولی پیروی از قواعد و قوانین و مقید بودن به بعضی از چارچوب‌ها اعتماد بین کارمند و مدیرش رو ایجاد.
خیلی ممنون و متشکرم. تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم. پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید و پاسخ بگیرید. خب شنوندگان عزیز، همونطور که متوجه شدید فرایند مدیریت بهره‌وری موضوع صحبت ماست. به طور کلی و به طور ویژه در برنامه امروز داریم از مدیریت بهره‌وری کارکنان صحبت میکنیم. یه پرسش هم برای شما مطرح کردیم تا پاسخهای شما رو دریافت بکنیم، بررسی بکنیم، و سوال ما از شما شنوندگان عزیز این هست که نظام حقوق و دستمزد مناسب چقدر در بهره‌وری نیروی کار مؤثره؟ 3 گزینه هم داریم: 1 کم، 2 متوسط و 3 زیاد. پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30036-37. اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید و نیاز فوری به مشاوره دارید، آقای دکتر علیپور فلاح پسند، کارشناس و مشاور استراتژی و مدیریت کسب و کار، امروز در استودیوی برنامه حضور دارن. هر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید، به ویژه پرسش هاتون رو در خصوص موضوع برنامه مدیریت بهره‌وری کارکنان. خب همچنان در خدمت آقای دکتر علیپور فلاح پسند هستیم. آقای دکتر، در خصوص فرایند آموزش، توسعه و یادگیری مستمر توضیح فرمودید. حالا واقعا چه عواملی باعث افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در یک مجموعه میشه؟
بله، همونطور که عرض کردم، جذب، تعریف درست از شغل و شایستگی‌هاش، جذب درست و همچنین آموزش و توسعه، و چهارمین عاملی که خدمتتون عرض کردم در پاسخ به سوال حمید خان عزیز، بحث حقوق دستمزد بود که خدمتتون عرض کردم. حقوق دستمزد عادلانه بسیار بسیار مهمه و حالا دوستان عزیز من قرار پاسخ بدم به سوال سرکار خانم سوادکویی عزیز که امیدوارم درستم جواب بدم. خدمتتون عرض کنم که یه عنصر بعدی که بسیار بسیار اهمیت داره، یعنی هر آدمی احتیاج به رهبری ویژه داره، یعنی هر آدمی باید یک رئیس داشته باشه که اون رئیس باید بتونه در حقیقت به اون وریا میگن پیپل لیدرشپ، پیپل منیجمنت انجام بده، به معنای اینی که باید رهبری کنه نیروی انسانی، و نیروی انسانی باید رهبری بشه. به چه معنا؟
به حال خودش
رهانش. آفرین. این که من یه آدم خیلی کامپتنت، خیلی درجه یک از بهترین دانشگاه، از با سنوات خیلی خوب آوردم و مطمئن شده محرز شده در وجود شایستگی و بعد بیارم ولش کنم، این آدم به خودی خود کار نمیکنه. این آدم باید صاحب داشته باشه، آدمی که و هیچ هر منبعی که صاحب نداره کار نخواهد کرد. نتیجتاً این آدمه احتیاج به رهبری داره. رهبری به معنای کسی که بلد باشه به صورت مستمر اون نقش ها رو تبدیل به یه اهداف عملیاتی کنه، این اهداف رو تبدیل به یه سری شاخص های قابل سنجش کنه و بعد اینها رو حمایت کنه، هدایت کنه، به صورت مستمر برای فرد مسئله حل کنه. ببینید، ما برای اینکه کار کنیم، این نیست که بگیم چون ابزارها فراهمه و منم آدم کامپتنتی هستم پس همه چی درسته. نه، کار با هزار تا مسئله روبرو میشم. وقتی شما برای من هدف گذاری میکنی، ابزارم برام تهیه میکنی، من با مسئله روبرو میشم و تو باید مسئله رو دوباره برای من حل کنی. لذا رهبری که به صورت مستمر مسئله حل میکنه، مطمئن میشه که منابعی که این آدم احتیاج داره به صورت مستمر در اختیارشه، منابعی که بهش کمک میکنه، منابع سخت افزاری، منابع نرم افزاری، ماشینالات، تجهیزات، مواد، اینا که تو کار احتیاج داره، ملزومات، ابزارها، اینها رو به صورت مستمر داره دریافت میکنه. و از طرف دیگه یه جاهایی هم این آدمه احتیاج به مربیگری ویژه داره. این مربیگری فرق میکنه با اون بحث آموزش هایی که فرد به صورت کلاسیک میبینه یا میره مثلا توی یه محیط آموزشی ترین میشه، اما علارغم اون احتیاجی که حین کار استاد شاگردی یه نکاتی، یه فوتوفنای خیلی خاصی رو بهش منتقل کنی. لذا یکی از کاری که رهبری نیروی انسانی میکنه همینه که به این آدم منتقل میکنه که تو مثلا اینجا رو اینجوری عمل کنی جواب میگیری و اون آدم مبهوت میشه، چون این کسی که رهبری این آدم رو داره دارای تجربه است. لذا خود رهبری نیروی انسانی که ما بلد باشه مدیریت عمل کرد کنه و در نهایت هم بلد باشه ارزیابی کنه این آدم رو، بگه ببین در طول یک سال اخیر تو اینجوری عمل کردی، این اشکالات رو داشتی، علارغم این همه انرژی که من برات گذاشتم، آموزشت دادم، مشکلات رو بهت منتقل کردم، یا مثلا راهنمایی های لازمه هی رو برات انجام دادم، ولی علارغم همه اینها عمل کرده تو اینجاش خوب نبود، اینجاش خوب بود، اینجاش عالی بودی، اینجاش چی بودی، و در حقیقت در نهایت هم تصمیماتی رو بر اساس ارزیابی برای فرد بگیره که خوبه این آموزش هم امسال بری ببینی، خوبه این مشاوره هم دریافت بکنی، خوبه مثلا این پاداش هم شرکت بهت بده، خوبه مثلا این تنبیه هم بشی یا این جابجایی برات اتفاق بیفته. اینو ما بهش میگیم رهبری نیرو انسانی. چطور میشه بهره‌وری نیرو انسانی میره بالا؟ اینی که شما شغل رو درست تعریف کرده باشی، شایستگی ها رو بر اساس شغل درست تعریف کرده باشی، درست بدونی کسی که این شایستگی ها داره چجوری میتونی از کجا پیداش کنی، درست این آدم رو انتخاب کرده باشی از بین یه عالم کاندیداها، آموزش و توجیه اول دوره خوب داده باشی، در حین کار خوب آموزشش داده باشی، و یه نکته خیلی مهم، رهبری نیروی انسانی درستی برای این آدم در نظر گرفته باشه. البته حقوق دستمزدم بود که قبل از رهبری نیروی. رهبری نیروی انسانی یعنی آدمی که سوپروایزری، یعنی سرپرستی مستقیم نیروی انسانی رو بتونه به عهده بگیره و این آدم بتونه مدیریت عمل کرد بکنه. یکی از مهمترین دلایلی که آدم ها دلبسته به کار نمیشن، سرکار خانم، من خیلی سازمانو میچرخم، خیلی حرف آدم ها رو گوش میدم، اینه که میگه ما دیده نمیشیم. ترس از دیده نشدن یکی از مشکلات، یکی از استرس ها و استراب های مستمری که نیروی انسانی تو ایران به شدت داره. چرا؟ به خاطر اینکه رهبری نیروی انسانی، یعنی اون سرپرستی که بتونه بالا سر نیروی انسانی باشه و خیلی دقیق بتونه نیروی انسانی رو پایش کنه، تمام این مراحلی که خدمتتون عرض کردم رو انجام بده، متاسفانه نیست و به خاطر همین هم ما به شدت مسئله داریم. پس این رهبری نیروی انسانی یکی از مهمترین سرفصل‌هاییه که شما باید اگه می‌خواید بهره‌وری نیروی انسانی بالایی داشته باشید، باید برنامه‌های توسعه رهبریتون خیلی خوب کار بکنه. هرچی بیشتر به خصوص سرپرستان مستقیم رو خیلی شدید به اصطلاح ببرید به سمت توسعه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر علیپور فلاح پسند. خیلی از شنوندگان عزیزمون گفته بودن که سوالی رو که مطرح کردین یک بار دیگه تکرار بکنیم، مثل این شنونده عزیز که الان پیامشون به دستم رسید 0912-0329 که خب سوال رو تکرار میکنم. از شما پرسیدیم نظام حقوق و دستمزد مناسب چقدر در بهره‌وری نیروی کار مؤثره؟ یک، کم؟ دو، متوسط؟ سه، زیاد؟ پاسخاتون رو ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی ما 30637. خیلی هم پیامک داریم در این خصوص که گزینه ها رو انتخاب کردن و پاسخ ها رو ارسال کردن. منتظریم باز هم پاسخاتون رو دریافت بکنیم. خیلی ممنونیم از این که همراهی میکنید. پاسخهای بسیاری رو دریافت کردیم که بیشترین پاسخها گزینه سوم بوده که نظام حقوق و دستمزد مناسب رو در بهره‌وری نیروی کار خیلی مؤثر دونستن. همچنان منتظر هستیم باز پاسخهای شما رو دریافت بکنیم. خب آقای احمد حسینی اصل از کردکوی گلستان، آقای دکتر علیپور یک پیامک برای ما فرستادن، گفتم من کارشناس ارشد مدیریت اجرایی هستم، در زمینه خدمات سرویس مدارس کار میکنم. امسال در شهر ما 5 دفتر دیگه اضافه شده، همون رانندگان من به رقیب من تبدیل شدن. الان تا 4 مهر ماه وقت دارم که ایشون در واقع منظورشون بوده در کار خودشون رو تحول ایجاد بکنن. نظر استاد رو بفرمایید. در واقع به نوعی رقابت رو مطرح کردن.
بله،
در
بله خدمتتون عرض کنم که بله خواهش می‌کنم. ببینید یه چیز طبیعی وجود داره و یک روند طبیعی وجود داره. وقتی یک نیازی وجود داره و اون نیاز میتونه توسط آدم‌های خیلی متفاوتی برآورده بشه بدون این که لزوماً شایستگی ویژه‌ای و در اختیار شمایی باشه، خب میاد و کنار شما یه عالمه فضا ایجاد میشه که فضای رقابتیه. توی سطح جهانی هم همینطوره. همین امروز اگه شما ملاحظه بکنین، نگاه میکنیم قولهای بسیار بزرگی ما تو صنعت مثلا موبایل داریم، اما کنارش رو میبینید یه قولهای جدیدی ایجاد میشن که اون قولهای قبلی میخوان با روشهای سیاسی این تفلکی جدیدیه رو از میدون بدر کنن، مثل هواوی رو. و نگاه میکنید میبینید که مثلا این داستانها به طرز وحشتناکی تو سطح جهانی هم وجود داره. اون چیزی که باعث میشه، باعث ماندگاری شما میشه، تاکید روی بعضی از مزیت هاست که برای مشتری شما خیلی دارای ارزش بالاییه و شما کماکان اون مزیت رو حفظ میکنید. مثلا به عنوان مثال اگه شما یه تاکسی اینترنتی هستید که یه مزیتی داشتید، مثلا من هر وقت سوار میشدم میدیدم ماشینتون کولر داره و همچنین
تمیزه،
راننده های شما به شدت مؤدبن و به شدت. وقتی این مزیت رو حفظ کنید من میشم مشتری وفادار شما. اما اگه این مزیت شما 2 سال داشته باشی و بعد از 2 سال با اولین شوک اقتصادی که توی جامعه ایجاد میشه مزیت رو از دست بدی، مثلا من سوار بشم ببینم 90% ماشینا دیگه کولر ندارن، نمیدونم ماشینا دیگه تمیز نیستن، دیگه اصلا راننده ها اون راننده های قبلی نیستن، من متوجه میشم که شما به خاطر اینکه رقیب ندارید به شدت دارید مزیتتون رو از دست میدید و خیلی طبیعیه که میرم سراغ اولین کسی که فکر میکنم میخواد مزیت‌های قبلی شما رو داشته باشه. لذا کنترل مزیت قبلی، اینکه شما یه مزیت جدیدی رو شناسایی بکنید که تا الان نداشتید رو اون تاکید بکنید و مشتری‌ها رو کماکان به سمت خودتون بکشید و نگه دارید، جزء کارهایی که باید انجام بدید. متاسفانه فضای کسب و کار همینه، تو همه دنیا همینه، تو ایران هم همینه و این هیچ چاره ای ازش نیست. آدم ها میگردن دنبال جایی که یه نمونه موفق وجود داره و برن ازش تقلید بکنن. لذا شما باید مدام حواستون باشه که مزیتتون، بازارتون، مشتریتون رو حفظ کنید.
ممنونم از توضیح شما. بریم سراغ پیامک آقای عظیم‌زاده. گفتن در یک بیزینس بی تو بی پخش برای گزینش نیرو برای مجموعه چه مشخصه ها و چه ویژگی هایی رو باید در نظر گرفت تا مجموعه حرفه‌ای و اثر بخش داشته باشه؟
بی تو بی حواس اصلیتون باشه که فروشنده اصولا متفاوت از بی تو سیه. در حقیقت شما به خصوص حالا اگه پخش هم باشید که به طریق اولا، چون پخش یه مقدار عمده تر پخش میکنه، حواستون باشه آدمی رو که میخواید استخدام کنید باید یه مقداری وجه در حقیقت نمایشیش یا وجه در حقیقت مهارت‌های ارتباطیش مثل فروشنده‌ای نباشن که به مصرف کننده نهایی میفروشه. باید یه مقداری نشانگر عمق این آدم باشه و اینکه تسلط فنی و حرفه‌ای این آدم بیشتر از مهارت‌های ارتباطی توی فروش باید کار کنه. این وجه توی بی تو بی بسیار مهمه. بله،
خیلی ممنون و متشکرم. همچنان در خدمت شنوندگان عزیز هستیم. در ادامه برنامه رویش از مدیریت بهره‌وری کارکنان در برنامه امروز صحبت میکنیم. شما میتونید تعریف هاتون رو از بهره‌وری برای ما بفرمایید و بگید که دقیقاً مسئولیت اجرای اصول بهره‌وری در سازمان با کی هست. منتظر هستیم پرسش های شما رو هم بشنویم.
من یه کارفرمایی هستم که یه 14-15 کارگر دارم. کارگری دارم که جست و گریخته مواد مخدر مصرف. چیزی بوده 1 سال هی تست گرفتم بهش باز مجوز دادم که بیاد سر کار. اینا برای بار آخر گفتم که برو، هر موقع خوب شدی بیا. حتی این کارو کردم که گفتم که اصلا تو برو، من حقوق، حالا این کی بود؟ فرض کنید بهمن سال گذشته. گفتم آقا اشکال نداره، من حداقل حقوقو به خانواده میدم که 1 ماه رفت کمپ خوابی و من دیدم تو این 2-3 ماه این داره به کار خلاف کشیده میشه. دیدم این به جای اینکه بهتر بشه داره میفته تو دام کارهای خلاف بزرگتر و به این نتیجه میرسه که چرا من برم دیگه سر کار؟ من میرم راحت تر پول در میارم. خب من احساس خطر کردم و من از طرفی هم دلم نمیخواد که من باعث بانی این بشم که یک خانواده متلاشی بشه. ببینید در نهایت شاید اقتصادی فکر کنیم بگیم که خب باش به من چه ربطی داره، این میخواد هر کار بکنه بکنه، ولی اگر اینطوری نگاه کنیم که این آدم یه خانواده متلاشی بشه من مقصرم. حالا ما هیچ جایی هم نداریم که من که متخصص مشاوره نیستم بهش بگم که آقا این راهی که میری بده، این خوبه، این دیگه اونطوریه. اینا من میخوام اینم چی کار باید کرد با اینجور آدم ها.
خب امیدواریم که صاحبان کسب و کار ما از این مشکلات نداشته باشن در کسب و کارشون. حالا این کارفرمای دلسوز این موضوع رو مطرح کردن، ما در واقع مربوط بشه این پرسش به یک کارشناس روانشناسی، ولی خب آقای دکتر، حالا با توجه به تجربه‌ای که شما در این موارد دارید، این کارفرما آیا کارش درست بوده؟ چه برخوردی باید با کارگر خودش داشته باشه؟ شما در این خصوص راهنمایی بفرمایید.
اولا که من دست ایشون رو میبوسم متواضعانه. ایشون نماد تمام نمای ملت ایرانن که به شدت مهربانن. ما افتخار میکنیم که ملت به شدت مهربانی هستیم و به شدت قبل از اینکه به فکر منافعمون باشیم به فکر این هستیم که اثر سویی رو هم دیگه نذاشتیم. من واقعا دست ایشون رو میبوسم، ایشون نمایندگی میکنه اون اصالت ملت ایران رو. اما برادر عزیزم، عزیز دلم، ببینید، شما قبل از اینکه متولی تک تک آدم ها باشی متولی بیزینست هستی، کسب و کارت، و اون خیلی مقدسه. شما به فکر 15 نفری باشید که اونجا دارن نون در میارن، روح اونها، جان اونها، و اینکه این کسب و کار باید ادامه حیات بده که 15 خانواده که صاحبانشون آدمهای شریفی هستن، آدمهای قابلی هستن و دارن چی میکنن. خب طبیعتاً شما یه آدم مریض دارید، این آدم مریض و بیمار رو دوست دارید ازش حمایت بکنید. من به شما یک توصیه میکنم، فضای کارتون رو از فضای تمایلات خیریتون جدا کنید. شما میتونید یه فضای خیریه درست کنید، اساساً یه بخشی از درآمدتون و سودتون رو به اون امر اختصاص بدید، اما کاملاً جدا کنید. اولین کاری که میکنید یه آدمی رو که از لحاظ استانداردهای کیفی نیروی انسانی تو سطح پایینیه، به هر دلیلی بیمار فلانه، حتما از محیط کار دورش کنید. این آدم نباید تو محیط کار باشه، این آدم محیط کار رو آلوده میکنه. این چیزه. به هر حال یه بیماری هم هست، اعتیاد، و این بیماری بیشتر از این که بیماری جسمی باشه بیماری روحیه، یعنی یه نوعی عادت عمومیه که فرد نمیخواد از دست بده و در نهایت هم منجر به وابستگی جسمی هم میشه. حالا این آدم رو شما اولین کاری که میکنید باید دور کنید. من اسم این دور کردن رو هر چی دوست دارید بذارید، من اسمش اخراج میذارم، ولی دور کنید شما این آدم. این آدم نباید تو محیط کار شما باشه، یا حتی اسمش توی لیست شما باشه. دقیقاً می‌فهمید؟ بعد که دور شد، حالا شما می‌خواید از خانواده‌اش حمایت کنید، تحت یک لوای خیریه حمایت کنید. اصلا انگار نیست که اونجا یه سازمان دیگه‌ای دارید خیریه و اینجا یه چیز دیگه. روشش خیلی مهربانانه بوده، اما روش درستی نبوده. برای اینکه ببینید، شما بعضی از آدم‌ها رو باید کمک کنید که سریع‌تر با عقب کارشون روبرو بشن، مثل پدر مادری که یه بچه بسیار خارج از استانداردهای تربیتی درست جامعه دارن، بعد این کاری میکنن که این آدم دیرتر با عواقب رفتار غلطش روبرو بشه. خب این آدم به جای اینکه مثلا در 20 سالگی با این عواقب روبرو بشه، در 40 سالگی روبرو میشه که دیگه نمیتونه خودشو تغییر بده. خب شما در حقیقت ظلم کردید بهش، شما فکر میکنید مهربانه. لذا شما حواستون رو به این موارد جمع بکنید و مراقب باشید. شما متولی 15 خانواده ای، نه یک خانواده، و برای ادامه حیات بیزینستون حتما تلاش بکنید. من به هر حال خیلی خیلی تشکر میکنم از این دوستمون.
زنده باشید. آقای دکتر، ما پرسش رو خدمت شنوندگان عزیزمون مطرح کردیم، گفتیم نظام حقوق و دستمزد مناسب چقدر در بهره وری نیروی کار مؤثره. گفتیم گزینه یک کم، دوم متوسط و سوم زیاد. پاسخهای شنوندگان عزیز که به دستمون رسیده، میتونم بگم 90% گزینه 3 رو انتخاب کردن و بقیه هم گزینه 2 رو انتخاب کردن، ولی اصلا موردی نداشتیم که گزینه 1 رو انتخاب کرده باشن.
درسته واقعا.
مثلا مثل آقای مصطفی رفیعیان از مهرشهر که اسمشون رو هم گفتن، گفتن گزینه 3 که به عبارتی بسیار تأثیر داره. حالا واقعا میخواستم بدونم از نظر شما این نظام حقوق و دستمزد مناسب چقدر در بهره وری نیروی کار؟
خیلی. به خاطر اینکه سرکار خانم، اینکه من یه حقوقی میگیرم و یه دستمزدی میگیرم، این رو حق خودم میدونم که وقتی کار میکنم حقوق بگیرم، اما و تا وقتی که میگیرم اصلا این به این معنا نیست که آدمی هستم که خیلی شاد و شنگول هستم چون دارم حقوق میگیرم. ولی وقتی که احساس میکنم که این ناعادلانه است، به شدت میریزم به هم. مثلا فرض بکنید که شما عوامل تعیین کننده حقوق و دستمزد کارمنداتون چیزایی غیر از قواعد و نظام طراحی شده حقوق دستمزد باشه، و یا اینکه میزان چانه‌زنی یک آدم تو تعیین حقوق دستمزدش بالا باشه. مثلا فرض کنید که سهم تاثیر چانه‌زنی بره و تأثیر مهمی بذاره. واسه همین هم آدم هایی که قدرت چانه‌زنی دارن، به جای اینکه کار بلد باشن، خیلی بلدن چجوری در حقیقت نظر مدیرشون رو جلب بکنن و یا چونه بزنن باش برای اینکه بتونن میزان حقوقشون رو بالا ببرن. یا اگر حتی این شایعه وجود داشته باشه و اونقدر شفافیت وجود نداشته باشه که این شایعه رو ایجاد بکنه، چون شما نباید در مزان اتهام بی‌عدالتی هم باشی. بی‌عدالتی یکی احساس بی‌عدالتی، شما هم بی‌عدالتی رو باید از بین ببرید هم احساس بی‌عدالتی، و این محاله، مگر اینکه شما نظام حقوق دستمزدتون نظام حقوق دستمزد درستی باشه. ببینید تو ادبیات بهره‌وری و بهره‌وری منابع انسانی یه چیزی که میگن اینه که شما بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های نیروی انسانیتون تعطیله. آدم‌ها به کار نمی‌گیرن این ظرفیت رو، به صورت ناخودآگاه هم به کار نمی‌گیرن، بلکه نمی‌تونن به کار بگیرن. به قول حضرت آقای حافظ می‌فرماید که کی شعر تر انگیزت خاطر که حزین باشن. شما چجوری انتظار داری یه آدمی که به شدت غمگینه، این آدم با نشاط خیلی زیادی با کارفرما صحبت کنه، با مخاطبش صحبت کنه، با کارفرما صحبت کنه، با مشتری صحبت کنه، یا حتی بتونه ابزارهاشو حواسش باشه، تو محیط کار بتونه با حداکثر علاقه به کارش بپردازه، چجوری این انتظار داری؟ خب نتیجتاً باید سهم حقوق دستمزد رو بالا بدونید در نگهداری سطح روحیه آدم ها تو سطح مطلوب.
آقای دکتر، شنونده عزیز به شماره 0917-76-34 گفتن در خصوص مدیریت بهره‌وری کارکنان، منبعی رو میتونید معرفی بفرمایید برای مطالعه؟
الان منبعی که بیشتر مد نظرمه در حقیقت یک کتاب دو جلدی مال آقای گری دستر تحت عنوان مدیریت منابع انسانی که توش به این موضوع خیلی خوب پرداخته. البته کتاب خانم دکتر جزنی که من خودم افتخار شاگردی ایشون رو همواره داشتم و دارم و خواهم داشت هم جزء کتابای خیلی خوبه که اگه سرچ کنید میتونید پیدا کنید.
آقای دکتر، زمان چقدر تأثیر داره در بهره‌وری نیروی کار؟ اگر ما زمان رو لحاظ بکنیم، از اونجایی که میدونیم یکی از پایه‌های بهره‌وری مدیریت زمان هست، این چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خیلی مؤثره. ببینید سرکار خانم، یکی از من دو تا مبحث دیگر رو میخواستم بگم که متأسفانه وقتمون رو به اتمامه. یکیش در حقیقت این که مدیران باید مدام بر اساس شاخص‌های دقیق پاسخگو باشن در قبال کاهش بهره‌وری نیروی انسانی. این خیلی مهمه. ما متاسفانه هیچ وقت نمیایم بگیم که مثلا شما سرانه تولیدتون چقدر بوده و چقدر شده و چقدر شما افزایش بهره‌وری در اثر افزایش مهارت دادی و چرا اینقدر بهره‌وری پایینه. مدیر رو تحت چیز نمیدیم، در صورتی که مدیری که باید تحت محاسبه باشه و به حساب پس بده. این یه نکته است. یکی فرهنگ عمومی جامعه است که اتفاقا بحث حساسیت نسبت به زمان و حساسیت‌های مختلف. فرهنگ عمومی سازمانه، ببخشید گفتم جامعه، فرهنگ عمومی سازمان یا فرهنگ سازمانی که حساسیت‌هایی که توی سلوک مدیر ایران به عنوان رول مدل ها، به عنوان الگوها، به عنوان اسوه هایی که کارکنان نگاه میکنن و از روی اینها عادت های رفتارشون شکل میگیره بسیار مهمه. یکیش حساسیت بر روی زمان.
اتفاقا ما برای برنامه فردا هم موضوع مدیریت زمان رو در کسب کار
خیلی مهمه. حالا امیدوارم که
بیشتر با شنوندگان عزیزمون صحبت میکنیم. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه.
امیدوارم سلامت باشید. خداوند به شما سلامتی بده و همه
میکنم از شنوندگان عزیز هم همینطور بابت ارسال پاسخاتون خیلی ممنونیم. آخرین پیامک پاسخی به سوال برنامه هم مال آقای محمد رضا چایچی هست. با همه شما خداحافظی میکنم با آرزوی سعادت و سربلندی برای همه شما. خدا نگهدار.